بهتر. آقای مغنی باشی، سلام بر شما، روزتون بخیر باشه.
بانم یاد خدای بزرگ و مهربان، من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همینطور مخاطبان خوب رادیو اقتصاد و امیدوارم حال دلتون خوب باشه.
متشکرم.
تبریک عرض میکنم روز جهانی گردشگری رو به همه ایران دوستان عزیز گردشگران که اهل ایران گردی هستن و به گردشگری اهمیت میدن.
زنده باشی، ما به شما تبریک میگیم. آقای مغنی باشی، کجا تشریف دارین الان؟ کدوم نقطه از ایران هستی؟
من الان در شهر زیبای قزوین هستم، استان قزوین، و دارم جاذبه های دیدنی و تاریخی و گردشگریشون میبینم و به هر حال به تصویر میکشم. جای همه دوستان خالی و سبز، خیلی الان موقعیت خوبی برای سفر، چون آب و هوا خیلی معتدل و عالی هستش. بله. و در واقع میشه گفت به گردشگری خوب میشه پرداخت.
درسته. خب از جاذبه های استان قزوین ما بگین، الان کجاشو به تصویر کشیدین؟
ببینید، من استان قزوین بارها اومدم و بله، کل شهرها و روستاشو تقریبا رفتم و چندمین باره که دارم میام اینجا. خب از علموت و قلعه حسن خانو بگین تا حسن صباح تا خدمت شما هم رازمیان زیبا و این طرف به سمت تاکستان که الان فصل برداشت انگور و شیرپزی هستش. ما الان جشنواره شیرپزی هم داریم و میشه گفتش که یک وضع بسیار خوب هست. خود قزوین هم که پایتخت خوشنویسی ایران هست.
درسته.
و میشه گفتش که یک شهر بسیار زیبا و دیدنی. خیلی آثاری رو ما میتونیم توی قزوین ببینیم که همتا و همنامش رو توی استان اصفهان، مثل چهل ستون، مثل عالی قاپو و این دور فضاهای تاریخی رو میتونیم دقیقا توی شهر زیبای قزوین هم ببینیم. چهارباغ و قدیمی ترین خیابون ایران هم که خیابون سپه نام داره.
بله.
به شهر زیبای قزوین یعنی میشه اولین خیابون ایران میشه.
یعنی آقای مغنی باشه، کسایی که اهل گردشگری باشن که بخوان جاهای دیدنی و آثار باستانی رو ببینن، قزوین میتونه مقصد خوبی باشه واسهشون.
فوق‌العاده. بله، میتونن حتی دقیقاً یک هفته کامل رو به خود شهر قزوین اختصاص بدن برای تماشای این آثاری که من عرض میکنم خدمتتون. ما اینجا هم آثار تاریخی داریم، بناهای تاریخی مثل هم مقبر آرامگاه حمدالله مستوفی.
بله.
که فوق‌العاده زیبا و دیدنی هستش، همون عمارت کلاه فرنگی یا چهل ستون، دروازه آل قاپو و دروازه های خیلی در واقع مثل دروازه کوشک، مثل دروازه تهران ما داریم توی اینجا که فضای درون تاریخی قشنگی رو تداعی کرده. و ضمن این که دقیقا مثلا اینجا یه میدون داره به میدون غریب کش معروف است، ورودی شهر تبریز چیز قزوین،
یعنی تو ورودیش غریبا رو
یه میدونی بوده وقتی میخواستن احداث بکنن، چون نام و نشونی نداشته در ابتدا و تاریک هم بوده، متاسفانه توی شب راننده های غریب که میومدن خیلی سانحه براشون ایجاد میشد، برای همین بهش میگفتم غریب کش.
یعنی شناختی نداشتن، از
شناختی نداشتن، متاسفانه وارد این میدون میشدن و حادثه براشون ایجاد میشده که بعدا دیگه حالا که الان که ورودی بسیار زیبا و یک نماد خیلی قشنگی رو داره و میشه نماد قزوین جورایی.
بله.
باشه. یه پارک بسیار قشنگی به نام باراجین توی قزوین هستش که پارک حیات وحش هستش و مجموعه تفریحی بسیار قشنگ. مثلا همین امروز که مثلا جمعه تعطیل هست.
بله.
اگه شما بیاین اونجا، یک پیست موتور سواری داره که جمعیت زیادی الان اونجا هستن و میدونم که دارن مشغول موتور سواری هستن، نه که علاقه دارن به هیجان موتورسیکلت‌های کراس به خصوص دارن، اینجا میتونن راحت مثلا اون ورزش موتور سواری رو انجام بدن تو این پیست و خیلی جالب، پرش‌های خیلی بلند و هیجانی رو دارن و خیلی صحنه جالب و قشنگی رو تداعی کرده که گردشگران زیادی الان توی پارک باراجین هستن. ما اونجا خب آرامگاه شهدای گمنام رو داریم در فضا که فضای جنگ رو یه جورایی تداعی کرده و تانک و فضاهای اونچنانی رو داره. در کنارش هم حیات وحش خوبی هستش، یعنی پارک حیات وحش که به پارک طبیعت معروفه که انواع گونه های حیوانی شما میتونید اینجا از شیر و خرس، پلنگ و در واقع میشه گفتش پرندگان و چرندگان و درندگان و خزندگان رو اینجا تو این پارک حیات وحش ببینین و به هر حال یک منظره جالبی هستش برای اونایی که دوست داره حیات وحش هستن و حیواناتی که در اسارت هستن و نمیتونن توی طبیعت باشن رو اینجا میتونن ببینن که فضای مناسبی رو براشون، یعنی با باغ وحش متفاوته. تو باغ وحش معمولا قفس‌ها کوچیک‌تره، یه ذره به قول معروف شرایط و این فضای پارک باراجین و پارک دهکده طبیعتش خیلی قشنگ و زیبا هست.
ناهارتون هم که قیمنسار احتمالاً
آره، قیمنسار که معروف ترین غذای قزوین هست، شیرینیجات خیلی خوبی هم داره. اتفاقا ما دیروز تو یک کارگاه شیرینی‌پزی بودیم و داشتیم سوغات قزوین رو می‌دیدیم، متأسف می‌کشیدیم. خیلی جالب بود که حالا خب انواع شیرینی، خب باقلوای قزوین خیلی معروفه.
بله.
و شیرینی تسمیه پسته‌ایش معروف هستش و میشه گفتش که شیرینیجات خیلی خوشمزه‌ای هم داره که سوغات اگه بخوان و گردشگری از داشته باشن از این سوغات هم تن بهره ببرن. خب شیره انگور هم که عرض کردم یکی از سوغات اینجا هست و کشمش هایی که به صورت تیزابی و سایه خشک آماده میشه و توی کارخونه ها فراوری میشه و عرضه میشه، اون هم جز سوغات خوشمزه اینجا هست. و نان های خیلی خوبی هم توی قزوین شما میتونید پختش رو داشته باشین و ببینید.
صنایع دستی هم میتونیم بخریم آقای مغنی باشی؟
صنایع دستی خب از قدیم قالی قزوین خیلی معروف بوده، متاسفانه الان بافتش خیلی کم شده.
بله.
ولی خب بحث گیلیمون باز اینجا داریم و میشه گفتش که سفال و سرامیک قزوین هم بسیار جالب هستش. ما اتفاقا مثلا توی یکی از خونه های قدیمی شهر قزوین نام خونه رعوفی که یکی از خونه های جذاب با قدمت هم هستش، اونجا خانه صنایع دستی قزوین آسان قزوین. ما سه تا خانه صنایع دستی تو ایران داریم.
بله.
تو خراسان رضوی هنردستان هستش که تو بخش خصوصی دارن کار میکنن. توی تهران و همینطور توی قزوین خانه صنایع دستی معمولا یک فردی که علاقه داشته به حوزه صنایع دستی چندین هنرمند رو دور خودش جمع کرده و تو یکی از بناهای قدیمی شهر یه خونه تاریخی رو اختصاص داده، اون زیر زمین ها و اون فضاهای مختلفش رو به هنرمندانی که توی عرصه‌های مختلف هنری دارن کار میکنن. شهر قزوین توی بحث شیشه هم خب هست برای گفتن، داره تولید شیشه و بلور. خیلی از تزیینات روی شیشه ها که به صورت گلمرغی هستش یا طراحی‌های خاصی داره با آب طلا مثلا دور اون به خصوص استکان های کمرباری که اینها رو دارن طراحی میکنن، نقاشی میکنن با دست.
بله.
خب اینجا داره انجام میشه و میشه گفتش که اونها هم جزء صنایع دستی بسیار ارزشمند هستش. حالا نگارگری با توجه به اینکه تصویر و نگارگری و خطاطی تو خون مردم قزوین هستش و دارن فعالیت میکنن توی زمینه، خیلی از هنرمندان علاقه دارن که هنرشون رو اینطوری عرضه کنن.
به
امارات کلافرنگی هم شما میتونید انواع خطهای مختلف رو به خصوص نسخ قدیمی رو توی طبقه فوقانیش تماشا کنید، نسخی که به میر اماد به خصوص منتسب هستش و در اصل میشه گفتش که هنر مردم این دیاره. و توی اطراف هم روستاهای بسیار خوبی داره شهر قزوین که به صورت ییلاقی هستن، به خصوص به سمت علموت شرقی وقتی میرین. ما دو تا علموت داریم، علموت غربی و شرقی.
بله.
که غربی رازمیان هستش و فضای اونطوری و شرقی که میره به صورت در واقع روستاهایی که فوق‌العاده زیبا هستن. خب یکی دیگه از سوغات اینجا عسل هست توی علموت.
بله.
که پرورش زنبور عسل رو میتونید. خب جالبیه پرورش زنبور عسل اینجا اینه که این عزیزان اومدن زنبور وحشی رو در اصل رام کردن و ازش عسل برنه. زنبورهایی که توی کوهستان بودن رو به هر حال اونها رو آوردن توی کندو کردن و اونها رو دارن پرورش و ملکه بومی رو یه جورایی پرورش میدن و عسل کاملا طبیعی و بسیار مغذی قطعا داره اون قسمت از در واقع.
قیمتش چنده آقای مغنی باشی؟
اتفاقا در مورد قیمتش خیلی برای من جالب بود. خب عسل طبیعی با عسل هایی که مثلا خب با در اصل اسارت، یعنی با در واقع شیره و شکر درست میشه، خب متفاوت هستش. ولی از اینجا که من پرسیدم از کیلو 250 بود تا حدود 1.5. بله. که خب اون عسل کوهستان از همه گرونتر که با زحمت خیلی زیاد داره. من در خلخال یادم هست استان اردبیل رفته بودم به همراهی یک گروهی که می رفتن به سمت کوهستان برای برداشت عسل، من دنبالشون رفتم توی صخره هایی که صعب العبوری که زنبورها عسل داشتن اونجا، به هر حال اونجا کندوهاشون بود، اینها پایین صخره دود ایجاد میکردن که زنبورها دور بشن از کندوشون. بعد با تناب هایی که به صورت نردبانی درست کرده بودن می رفتن بالا و با در واقع داست. بله. اون در واقع موم های عسل رو جدا میکردن از صخره و خیلی برام جالب بود که میدیدم نیمی از اون عسلا رو داخل کندو میذارن. وقتی ازشون پرسیدم اونا چیه، گفتن اونا غذای زمستون عسل در واقع زنبور است و ما هیچ وقت مثلا همه عسل رو برداشت نمی کنیم و باید اینها در اصل غذای خودشون رو به صورت طبیعی داشته باشن که بتونن دوباره سال آینده و دوره های بعدی هم مثلا بتونن عسل رو برداشت بکنه.
خیلی جالب بود، خیلی ممنونم از شما که قزوین زیبا رو معرفی کردیم به دوستان عزیزمون. شنونده هایی که الان از قزوین صدای ما رو میشنون لطفا پیامک بفرستیم به 3036-37. میدونم که آقای مغنی باشی دقیق و کامل اشاره میکنن، اما اگر نکته خاصی اضافه بکنیم میتونیم.
محل گردی رو من اختصاص میدم به بله. یعنی اگه شما وارد یک شهری میشین بله. آثاری که خب معمولا معروف و مشهور هستن توی بروشورها و توی اطلاعات گروهی هستن، ولی خیلی آثار ارزشمندی تو کوچه پس کوچه های شهرها هستن که متاسفانه دیده نمیشن و خیلی ارزشمندن. من توی یکی از محلات قدیمی شهر قزوین به نام عبید زاکانی رفتم، توی یکی از این بنبست های کوچه های یک عمارت بسیار جذاب دیدم که یک راهرو بسیار جالب بود که وقتی وارد این راهرو می‌شدی 5 تا خانه داخل اون راهرو بود توی فضاهای مختلفش. یک ماشین ژیان قدیمی هم دیدم که یه پیرمردی سوار شده بود و هنوز داشت مثلا با همون وسیله نقلیه رانندگی می‌کرد و میگفت این در واقع انس من هست، از جوانی در میان سالی در واقع اون رو داشتم و هنوزم بود، من هم یکم ژیان سواری کردم، خیلی جذاب بود. این دیدن در واقع آداب و رسوم و فرهنگ محله های قدیم و مشاغل قدیمی که تو شهرها هستش خیلی میتونه حس خوبی رو بده. چلنگری مثلا که بهش میگن، آهنگری هم میگن، مسگری، این پیرمردهایی که دارن هنوز تو سنهای بالا کار میکنن، تلاش میکنن توی مغازه های قدیمیشون خیلی جذابه. و من تاکید میکنم اگر رفتی مثلا توی ملایه، یادم توی بازارش پیرمرد به نام آقای رنجبر بود که هنوز گیوه دوزی میکرد، 90 سال سنش بود ولی هنوز داشتون شغل و حرفش رو انجام داد. دیدن این مشاغل و حتی خرید از این عزیزان خیلی میتونه حس خوبی داشته باشه و به نظر من اگه وارد یک شهر میشین به عنوان گردشگر، علاوه بر دیدن اون جاذبه‌های شاخصش، حتما کمی کنکاش کنید توی کوچه‌هاش، سعی کنید کم پیاده روی کنید و اون جذابیت های داخل محله ها رو هم از نزدیک تماشا کنید که حس خوبی رو داشته.
خیلی عالی، خیلی متشکرم از شما آقای مغنی باشی، مثل همیشه عالی بود. سپاسگزارم از شما، با تو خدافظی میکنم تا هفته آینده.
تشکر، خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون. اینجا 98 و کمی بیشتر. به مناسبت روز جهانی جهانگردی در خصوص گشت و گذار ارزان با شما صحبت میکنیم. چیزی که میتونه هم حالمونو خوب بکنه، همین که جیبمونو زیاد خالی نکنه. شما برای گشت و گذارتون معمولا چقدر هزینه میکنیم و چجوری میشه یه گردش ارزون داشت؟ خانم پریناز پاداش از اردبیل نوشتن سلام، آدینتون خوش. خانم چراغی عزیز برنامه شما رو امروز به من معرفی کردن، از شنوندهای خوبمون. خانم چراغی نوشتن من دوست دارم سفرهای زیارتی رو بیشتر داشته باشم، برای اینکه هزینه سفرمونم کم بشه آخر هفته ها رو انتخاب نکنیم چون اوج ترافیکه. میتونیم به شهرهای نزدیک خودمون یه سفر کوتاه یه روزه داشته باشیم، خورد و خوراک خودمون از خونه برداریم که دیگه نیاز به رفتن به رستوران هم نباشه، اما سفر دور هم رفتیم با ماشین خودمون بریم، هتل های گرون قیمت هم انتخاب نکنیم. البته اینو باید بگم که دفعه اون در حقیقت صاحبان مشاغل و صنف‌های مختلف مثل هتلداران و رستورانداران نیا خورده بگیرن که شما الان میگین کسی رستوران نره. نه، ما داریم میگیم که میشه در کنار سفرهای مختلفی که داریم و از یاشون هم گرونه و متوسط سفر ارزون هم داشته باشیم و راهکارهای شما رو میشنویم. 22-65-25-25 شماره یه تلفن ماست و 3036-37 هم سامنه یه پیام کوتاه ماست. ظاهرن دوستی که پیامک فرستادن پریناز خانم تلفن هم کردن.
به نظر من سفر نیاز نیست که سفر بلند مدت یا از شهر خودمون بریم دور، همونطور شهر خودمون هم میتونیم یه سفر کوتاه مدتی داشته باشیم. بهتر سفر خودمون رو آخر هفته انتخاب نکنیم که سفر گران قیمتی باشه، یا هتل های مثلا آنتنانی نریم یا یه هتل کوچکی بگیریم، خرجمون کم میشه، یا خودمون هم میتونیم با دوستان یه سفر کوتاه مدتی هم داشته باشیم. نیاز نیست که مثلا ما بخوایم هواپیما یا اتوبوس انتخاب، با ماشین خودمون هم میتونیم فرد داشته باشین. ممنون از برنامه خوبتون. یا علی مدد، خدا حافظ.
از اونجایی که شغل من رانندگی کامیون هست، خب البته که به گشت و گذار عادت دارم و اگرم زمانی که کار نداشته باشم و خلاصه تریلیم بار نداشته باشه، بازم با سواری و با اهل و عیال سفر میکنم، حالا به راه های دور و نزدیک. و هر صورت خیلی به سفر علاقه دارم و روحم و جلا و صفا میده. از طرفی هم به خاطر اینکه این سفرها ارزون در بیاد، سعی میکنم که از غذاهای خانگی استفاده کنم، کنسرو استفاده میکنم، غذاهایی که خودمون بتونیم اونو تهیه کنیم، فقط یه مواد اولیه قرار باشه بیرون بخریم و اینا، و از هتل ها و از مسافرخانه های تمیز و کم هزینه استفاده میکنم که قبلا هم تجربه استفاده از اونها رو داشتم. منصور محمدی از کرمان، خدا نگهدار.
خوبه که برنامه رو به دوستانتون معرفی میکنین. خانم زهره طباطبایی هم از دوستان فارس شنونده ما هستن، نوشته مگه میشه کسی از گردش و سفر خوشش نیاد؟ منم دوست دارم برم سفر و گردش و لذت ببرم، سفر زیارتی سیاحتی رو دوست دارم. دوست دارم میتونستم برم قم که تا حالا نرفتم، هم زیارت بکنم هم دوستم خانم چراغی رو ببینم. خیلی خوبه که به هم دیگه معرفی میکنین و گفتن که مثلا میرفتم پیش دوستم خانم عطار پیش از مشهد، یا خانم پاداش از اردبیل، یا خیلی از دوستای دیگه. خیلی ممنونم که با ما همراه هستین و متشکرم که برنامه خودتون رو به دوستانتون هم معرفی میکنین. پیامتون میرسه به 3036-37 و شماره 22-65-25-25. میخوام دعوتتون بکنم بخشی از برنامه روی خط باشید رو بشنوید. این برنامه شنبه تا چهارشنبه ساعت 11 تقدیمتون میشه. در زمینه های اقتصادی به شما شنوندگان عزیز مشاوری حقوقی میده. بخشی از این برنامه رو بشنوید با موضوع حقوق اراضی روستایی.
تصمیم دارید زمینی رو بخرید که میگن به بافت روستا چسبیده است یا اصلا در خود روستا هست، میدونید باید به چه نکاتی توجه کنید؟ آشنایی با حقوق اراضی روستایی به ما کمک میکنه که اگر قرار معامله انجام بدیم، ساخت و سازی در حریم روستاها انجام بدیم، با آگاهی باشه و خدایی نکرده بعد دچار مشکلات و دردسرهای آتی نشیم. حقوق عراضی روستایی و یا زمین‌های کشاورزی رو می‌خوایم در همراهی با آقای دکتر امید محمدی، وکیل پایه‌ای که دادگستری و کارشناس حقوقی برنامه دنبال بکنیم. راه‌های ارتباط با ما: سامانه پیامکی 30367 و شماره تلفن مستقیم 2265-2525. اگر درباره حقوق زمین‌های کشاورزی، زمین‌های روستایی، طرح حادی و مواردی از این دست پرسش دارید، تو قبل از پایان برنامه سوال‌ها رو به دست ما برسونید. سامانه پیامکیمون 30367، شماره تلفن برنامه 2265-2525. بریم سراغ مهمان محترم برنامه، آقای دکتر امید محمدی، وکیل پایه‌ای که دادگستری و کارشناس حقوقی برنامه. آقای دکتر محمدی، ما در خدمتتون هستیم امروز تا از حقوق اراضی روستایی و زمین‌های کشاورزی بشنویم و همینطور پرسش‌های شنوندگان عزیز رو مطرح بکنیم، تا انشالله با آگاهی و شناختی که از این حقوق به دست میاریم در انجام معاملات، در خرید و فروش، در ساخت و سازهایی که در این محدوده قرار اتفاق بیفته، خدای نکرده دچار لغزش و اشتباه نشیم. در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
زنده باشید. خب در خصوص اراضی روستایی موضوعات بسیار متعددی مطرح میشه، از جمله این که خب روستاها دو دسته هستند در یک تقسیم بندی: روستاهای دارای طرح هادی روستا و روستاهای فاقد طرح، که تأثیرش در نظارت جهاد کشاورزی هستش و اینکه کمیسیون ماده 99 وقتی میخواد رسیدگی بکنه به تخلفات ساخت و ساز روستاهای فاقد طرح هادی، باید حتما استعلام کنه از جهاد و کمیسیونی که در مصوبه مربوط به تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها هست. این رأی جدید وحدت رویه دیوان عالی کشوره به شماره 6487-66403، یعنی داخترین رأی وحدت رویه در این خصوص. و عرض کردم بیشتر حالا ما به جای
الان به طور کلی خرید و فروش در محدوده روستاها تحت نظارت چه نهادی انجام میشه؟
ببینید، خرید و فروش در روستاها، این که بخوایم بگیم تحت نظارت مرجع خاصی هست، یعنی باید از مرجع خاصی باشه، نه، همون بر اساس عموماتی که صورت میگیره، یعنی نقل و انتقالی که
ساخت و سازها چطور؟
ببینید، ساخت و ساز در اراضی روستایی عرض کردیم که بسته به این که روستا دارای ترهادی هست یا فاقد ترهادی، نه این که دارای دهیاری هست یا فاقد دهیاری. دارای دهیاری یا فاقد دهیاری بودن اثر نداره، این که روستا دارای ترهادی باشه
این اصلا اهمیت خاصی،
جهاد نمیتونه دخالت بکنه، و فاقد ترهادی باشه جهاد میتونه دخالت بکنه. و در اینجا هستش که باید حتما کمیسیون ماده 99 استعلام بکنه از جهاد، و دهیاری هم اگر بخواد پروانه صادر بکنه بر اساس ماده 1 قانون حفظ کاربری و رأی وحدت رویه 6487 دیوان عدالت اداری، حتما باید از جهاد استعلام بگیره، وگرنه جهاد میتونه مدعی بشه.
این کمیسیون 99 در استانداری هاست؟
کمیسیون ماده 99 در استانداری هستش، و اگر اشخاص شکایتی علیه آرا این کمیسیون ها داشته باشن، خانده اونها در دیوان عدالت اداری استانداری میشه، نه کمیسیون.
گشت و گذر ارزان با شما صحبت میکنیم، چیزی که میتونه حالمونو خوب بکنه، جیبمونم خالی نکنه. شما برای گشت و گذرتون معمولا چقدر هزینه میکنین؟ این روزا سفر با تور خیلی باب شده، مخصوصا تورای خارج از کشور. طرف تا پاشو از مرز میذاره بیرون، به هر جایی که میرسه یه غنیمت برمیداره که برگشت کشورش بفروشه. از آب و خاک بگیر تا صدف و سنگ، نه تنها صابون و شامپو و حوله یه هتل هم برمیداره، بلکه از صبحانه سلف سرویس رستورانی که حالا رفته یه هتلی که رفته کیسه کیسه غذا میبره، جوری که آخر سر نه تنها هزینه سفرش جبران میشه بلکه یه سودی هم میبره. بعضی اعتقاد دارن این روزا اصلا چیزی به نام گشت و گذار ارزان وجود نداره. چرا؟ چون اگه بخوای تفریح بکنی و پاتو بذاری تا سر کوچه با 500 هزار تومان پرداخت کنی، بخوای دوتا فلافل با نوشابه بخوری میشه 200 تومان، و این برای کسی که کل حقوق ماهیانش 10 میلیونه و باید خرج خونه و خورد و خوراک بده دیگه اصلا نمیصرفه. یعنی دیگه چیزی به نام تفریح اصلا معنا نداره، حالا چه از نوع ارزونش چه گرونش.
من به شدت عاشق سفر هستم و معتقدم که اگر پول کافی، وقت کافی و یه همسفر خوب و باحال مثل خودم داشته باشم، واقعا نباید از سفر کردن برای خودم دریغ بکنم. تا الان که 6 ماه سال گذشته امسال 3 تا سفر داشتم که حدودا هر کدومش یه هفته طول کشید، ولی اگر بخوام به سفر ارزون فکر بکنم، حالا خودم خیلی تو خطش نبودم، به نظر من که فقط باید سفرهای یک روزه رفتنم به یه جایی یا تو شهر خودمون یا یه منطقه نزدیک شهر محل زندگی. حالا اگه بخوام ارزون تر باشه خوب میشه، به جای که تصمیم بگیریم غذا از بیرون تهیه بکنیم، خب خانواده خودشون در اون منزل غذایی حالا سبک یا هر چیزی دوست دارن آماده بکنن که دیگه نیاز خرید اقلامی نباشه، و اینکه حالا اگر قرار تو همون شهر خودشون باشه نیازی نیست که حالا برن دوباره یه اتاق کرایه بکنن. اگر دوست دارن یه جا استراحتی بکنن، خب میتونن چادر داشته باشن، چادر بزنن، حتی اگر میخوان خوراکیایی بخرن که در کنار غذا بعدا تناول بکنن، یه چیزی باشه که تا حد امکان از خونه اونها رو با خودشون همراه داشته باشن، مگر چیزایی که دیگه نمیشه از خونه خودمون ببریم مثل بستنی. تشکر میکنم، ملیه چراقی هستم از خوب بسیتون پرشاقندی.
مورد داشته این طرف میخواسته که سفرش ارزون بشه، گفته خب چیکار کنم چیکار نکنم، غذا رو از خونه میبرم، غذا رو آماده کرده، اما حواسش به این نبوده که این غذا در این چند ساعتی که قراره تو صندوق عقب بمونه تا برسه به مقصد امکان داره فاسد بشه. غذا رو رفتن میل کردن و همه اعضای خانواده متاسفانه روانه بیمارستان شدن و هزینه های بیمارستان که سرسام آورد.
خب خیلی ها فکر میکنن گردش و تفریح اینه که برن یه استان دیگه، یه شهرستان دیگه و حداقل دو سه روز بمونن بتونن تفریح کنن، ولی نه، خیلی از مواقع ما میتونیم تو اطراف شهرهای خودمون که جای دیدنی هست بریم و سر بزنیم و یک سفر یک روزه، گردشگری یک روزه رو داشته باشیم. خب به بهترین شکل میتونیم بریم روحیه خودمون رو تازه کنیم، مخصوصا که ما تو شهر هستیم، جنگل ابر رو داریم، بخش بس دام رو داریم، حسن آباد کار